سلام خدمت دوستان محترم، سخن ما در این جلسه درباره ترکان در ایران هست. یعنی میخواییم به صورت اجمالی ببینیم که در ایران و فلات ایران ترکان از کی پیدا شدن و چه روندی رو طی کردن و چه اثرگذاری هایی داشتن و چه اثرپذیری هایی رو پیدا کردن و در چه وضعیتی شرایط ایران رو در مقاطعی از تاریخ هم در دست خودشون گرفتن، یعنی به عنوان حکومت‌ها و سلاطین. خب ببینین، واژه ترک در ابتدا من عرض بکنم خدمتون که به چند معنا ریشه یابی شده و مباحث مختلفی راجع به این واژه وجود داره و اینجور معنی کردن که ترک یعنی نیرومند، استوار و شجاع. خب حالا اگر این معنی رو ما بخوایم ریشه یابی بکنیم، مباحث خیلی زیادی در این حوزه مطرح شده که دوستان باید خودشون مراجعه بکنن، به کتاب‌های لغت و ریشه ها رو بررسی بکنن. ولی اون از اون چه که من فکر میکنم به صورت اجمال یکی دو تا مورد پسند بنده هست لااقل، و اون این که یکی این که گفته شده که ترک از ترماق یعنی دورماق، یعنی ایستادن، چون به زبان ترکی دورماق یعنی ایستادن هست و ایستادگی از صفت اینها بوده. دومیش اینه که میگن که چون اقوام اولیه ترکان در مجاورت کوهی زندگی میکردن در شمال غربی ایران، شمال شرقی ایران، که به صورت کلاه خود بوده و این باعث میشد که اینها حول این کوه زندگی توایفی و قبیله‌ای داشته باشند، و چون این کوه شباهتی داشت به کلاه، که در ترکی خب میدونین که برک میشه کلاه، بنابراین این واژه در آنجا پیدا شد و ماندگار شد و این واژه تدریجاً تبدیل به ترک شد. حالا این دیگه عرض کردم، یعنی مباحث خیلی مختلفی مطرحه، خیلی هم مستند راجع به این شاید نشه صحبت کرد. ما فکر میکنیم که در اوائل قرن 6 میلادی، یعنی حالا به قبلش رو ما بخوایم دنبال بکنیم، این هم البته جای بحث و گفتگو داره، یعنی میشه راجع بهش صحبت کرد، ولی یک اشتباهی رو خیلی ها مرتکب میشن و اون این که توران رو با ترک ها یکی تلقی میکنن و این اشتباهه. یعنی تورانی که در شاهنامه اومده اون حوزه‌ای هستش که همون افراسیاب و اینها که بحثش هست، اینها هم جزی از ایرانی ها بودن، یعنی این نبود که اینها ترک بودن، ولی این رو به نظرم بعضی ها خلط میکنن، اشتباهه، ولی ما دیگه به اونجاها نمیخواییم وارد بشیم و از قرن 6 میلادی شخصی به نام بومین خان از میان ترکان تلاش کرد که این توایف و قبایلی که به صورت کوچنده بودن، یعنی اینا یک جانشین هم نبودن، بیشتر توایفی بودن که اغلب در کوچ و مهاجرت بودن و هر جای مرتعی پیدا میکردن برای احشام خودشون، اونجا چادر میزدن، زندگی میکردن و البته به همدیگه هم حمله میکردن، به جاهای مختلف هم هجوم میبردن. و خب این بومین خان در اوائل قرن 6 میلادی این توایف رو متحد کرد و تخاصم ها و دشمنی ها رو تبدیل به یک مودتی کرد و بنابراین خودش هم به عنوان خاقان ترک بر اونها فرمان روایی کرد. امپراتوری بومین خان از منطقه مغولستان تا کوههای اورال در روسیه و قزاقستان فعلی رو تقریبا تحت فرمان خودش داشت، یعنی این توایفی که در این حوزه پراکنده بودن اینها رو زیر فرمان داشت و در حدود 550 میلادی ایشون فوت شده و امپراتوریش به دو قسمت تقسیم شده. البته وقتی میگیم امپراتوری، ببینین یک قدرت نظامی هجومیه و الا شاخصه های تمدنی رو ما برای اینها نمیبینیم، مثل اینکه مثلا امپراتوری چنگیزخان یا مغولها، اینها هم همینطوره، یعنی فرمان شمشیر حاکم بوده ولی خب هیچ شاخصه های تمدنی رو ما در اینجاها نمیبینیم. به هر حال ایشون امپراتوری داشت. بعدن بعد از فوتش خب بچه هاش اومدن و تقریبا این به دو بخش تقسیم شده، شرقی و غربی. حالا در این زمان امپراتوری ساسانیان در ایران حکومت میکنن که خب در شمال شرق ایران هفتال ها یا حیاتله یا هون های سفید هم به اینها میگفتن. اینها هم اقوامی بودن جنگجو که اینها هم در مرزهای ایران مشکلاتی رو به وجود میوردن. بنابراین در 530 میلادی انوشیروان به حکومت رسیده. میدونین که ایشون پسر قباد بود و به حکومت رسیده و در بین شاهان ساسانی شاید بتونیم بگیم که مقتدرترینشون بوده و خیلی هم البته آدم با وجاهتی بوده، ولی اعتقاد ما اینه که لقب دادگر برای ایشون صحیح نیست استفاده بکنیم، برخلاف اون چیزی که در تاریخ ادبیات ما جا افتاده. خب ایشون به عنوان پادشاه ایران برای رهایی از تهدیدهایی که هپتال‌ها انجام میدادن در مرزهای ایران، یعنی تهاجمهایی رو داشتن، با خاقان ترک متحد میشه و هپتال‌ها رو شکست میده و سرزمین هپتال‌ها تقسیم میشه بین ایران و ترکان. بنابراین حالا دیگه ایران مثل اینکه همسایه و مجاور ترکان شده. حالا ترک ها که قدرت خودشون از سمت بالای ایران بس دادن، یعنی به سمت غرب تا دریای سیاه گسترش دادن، با رومی ها که اون موقع البته بیزانس دیگه، میدونین که روم شرقی هست، متحد شدن و از 570 تا 590 میلادی جنگ هایی رو بر علیه ایران پیش بردن. یعنی رومی ها با ترک ها متحد شدن بر علیه ایران. خب ساسانیان هم میدونیم که پس از انوشیروان تدریجاً مسیر ضعف رو طی کرد و به سستی رسید و در سالهای پایانی هم که امپراتوری ساسانی به فروپاشی میرسه و اعراب مسلمان میان، بنابراین ترکان از شمال شرق باز دست اندازی هایی به سرزمین ایران دارن که در این وقتی که البته اعراب مسلمان به عرصه رسیدن و اون پس از خلفای راشدین بنی امیه الان در رأس هستن، بنابراین اعراب مسلمان اجازه نمیدن که ترکان وارد مرزهای ایران بشن، اون ایران بزرگی که مد نظر بود، و بنابراین اینها خب قبیله های عرض کردیم که کوچنشین بودن، اهل شکار بودن، اهل حمله بودن، هجوم بودن و مورخ و یعنی در منابع تاریخی این رو میتونیم دنبال کنیم. من حالا یه نمونه رو میخوام عرض بکنم. یه مورخی ما داریم به نام گردیزی که کتابی داره به نام زین الاخبار که خیلی کتاب مهمی هم هست در تاریخ. ایشون درباره ترکان و آن روزگار ببینین چی میگه، یعنی این رو من میخوام که عیناً از کتاب ایشون براتون بخونم. میگه که و ایشان را کشت و زر نباشد، یعنی کشت و زر مالک اقوامی هستش که یک جانشین میشن و شروع میکنن به کشاورزی، دامداری و حالا هسته های تمدنی یواش یواش درست میشه. میگه که و ایشان را کشت و زر نباشد و کشت ایشان غارت باشد و چون فرزندی آیدشان شمشیر آخته پیش او بنهند و پدر گوید مرا از زر و سیم و مال که از بحر تو میراث گذارم این شمشیر است. خب این نشون میده که وضعیت به اصطلاح اقوام ترک اون موقع چه وضعیتی داشته. ما اینجا بیان واقع میکنیم، یعنی داریم بحثای تاریخی میکنیم. من خودم جز ترک زبانها هستم، اهل آذربایجان هستم، بنابراین هیچ گونه گره و به اصطلاح مباحث مربوط به روحیات نمیدونم پان ترکیسم و یا نمیدونم روحیات شوونستی و اینها رو نداریم. یعنی ما بحث تاریخی میخواییم بکنیم و بنابراین هیچ جسارتی هم به کسی یا قومی یا قبیلهی نمیخواییم داشته باشیم. خب گفته میشه که دیوار بزرگ چین که توسط شاهان چین در برابر هجوم اقوام بیگانه کشیده شده بیشتر در مقابل همین ترک‌ها بوده، یا دیوار بزرگی که میدونین در دشت گرگان توسط ساسانیان کشیده شده که اونم خیلی طولانیه و بقایای اون الان برقرار هست برای جلوگیری از هجوم همین اقوام غارتگر ترک بودن. با تسلط اعراب مسلمان بر ایران، خب اینها تقریبا اون حوزه فرمانروایی خودشون رو یعنی بنی امیه و بعد بنی عباس مسجل کردن، یعنی قدرتی رو در مرزها به منصه ظهور رسوندن و بنابراین ترک‌ها نتونستن وارد ایران بشن، کمان که در دوران ساسانیان هم دائما این کش و قوس‌ها وجود داشته. خب اتفاقی که افتاده، چون بنی امیه و بنی عباس هنوز به دنبال فتوح بودند، یعنی سرزمین هایی رو فتح بکنن و فرمان روایی بکنن، از اونها یا جزیه بگیرن یا اونها رو مسلمان بکنن و دعوت بکنن به اسلام، بنابراین در همون قسمت های شمال شرقی یعنی قسمت هایی که ترکان حضور داشتن در اونجا تعداد زیادی جنگ شده و اسرایی رو هم از اینا گرفتن که به عنوان غلام و کنیز اینها رو آوردن در دستگاه خودشون و به کار گماردن و اسرای ترک هم البته وفادار بودن، کاربلد بودن و به ویژه که زیبا رو هم بودن، یعنی از این روی که تدریجاً از قرون چهارم و پنجم هجری به بعد واژه ترک معادل زیبارو میشه در ادبیات ما، در شعر ما. مثلا شما تو اشعار سعدی یا حافظ اینها رو میتونین پیدا کنین. سعدی مثلا یه جایی میگه ترک من پرده برانداز که هندوی تو هم، یعنی این زیبایی رو اصلا مسجل میدونه و ترک رو به عنوان زیبا قلمداد میکنه. یا اون شعر معروف حافظ که میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا رو. خب حالا اینا رو البته دوستان خودشون میتونن پیدا کنن ببینن، چون اینجا بحث ما ادبیات نیست، شعر نیست و وجه تاریخی رو داریم دنبال میکنیم. خب اسرای ترک در اسارت بودن، وضعیت معیشتیشون طبیعتا بهتر شده بود دیگه، یعنی از وضعیت دائما کوچنده به وضعیتی پیدا رسیده بودن که حالا دیگه امکان داشتن، مال و منالی به اینها داده بودن، جایگاهی داده بودن، حتی تدریجا به اینها شغلهایی دادن. حالا تا زمانی که مأمون عباسی خلیفه بود، یعنی اون قدرت و اتوریته حکومتی خودشون رو گسترده بودن در جهان اسلام و از جمله در ایران، بیشتر ایرانی ها بر سر کار بودن، یعنی علتش هم این بود که مأمون مادر ایرانی داشت و همین باعث شده بود که یه مقداری اقبال به ایرانی ها نشون بده و بسیاری از دولت مردا و رجال ایرانی صاحب نفوذ باشن، در دستگاه قدرت و حکومت باشن و وزرای بزرگی هم از ایرانی ها به عرصه رسیدن که خیلی هم اثرگذار بودن که اینا رو بحثاشو قبلا اشاراتی داشتیم. حالا بعد از مأمون، برادرش معتصم عباسی در 218 هجری قمری به خلافت رسیده. برخلاف مأمون، معتصم عباسی مادرش ترکه، یعنی از همین اسرای ترکانی که وارد شده بودن مادر معتصم عباسی ترک است و بنابراین ایشون حالا گرایشش بیشتر به ترکاست و برخلاف مأمون که ایرانی ها رو میدان داده بود، ایشان ترکان رو بیشتر میدان میده و طبیعتا نفوذ ترکان در دستگاه خلافت زیاد میشه. حالا معتصم عباسی که این وضعیت رو دامن زده، گسترش داده، اختلافاتی افتاده بین ترکان، یعنی ترک‌ها، به اضافه از یک طرف اعراب هستن، چون بنی عباس طایفه عرب هستن دیگه، یعنی اعراب و رجال اعراب اونجا هستن، و ایزن ایرانی ها. بنابراین مثل این که سه جهت نفوذ در دستگاه خلافت وجود داره، ایرانی ها، اعراب و ترکان، و معتصم چون علاقمنده که این ترکان رو بیشتر میدان بده، مشکلاتی پیدا میکنه در بغداد. بنابراین ایشون تصمیم میگیره که در نزدیکی بغداد یک شهر جدیدی رو آباد بکنه، درست بکنه که به نام سامرا معروف شد، همین سامرای فعلی که در عراق هست. پایتختش رو منتقل میکنه به اونجا که تخاصم و تداخل بین ترکان و اعراب و ایرانی ها کمتر بشه. قدرت و نفوذ ترکان در دستگاه خلافت عباسی به درجه میرسه که تدریجا اینها اعمال و نفوذ میکردن، یعنی حتی خلیفه هایی رو برکنار میکردن، با زد و بندهایی که داشتن خلیفه دیگری رو به حکومت میرسوندن و برخی از اینا رو هم حتی کشتن. یعنی خلفای بنی عباسی داریم که به دست همین ترکان کشته شدن و طبیعتا اینها قدرت زیادی در دستگاه خلافت پیدا کردن. حالا در این بازه زمانی تدریجا حکومت‌های ایرانی ها به عرصه میرسه دیگه. میدونین طاهریان، صفاریان، سامانیان و آل بویه اینا ایرانی های بودن که در بخش های تاریخی عرض کردیم خدمتون به عرصه عذرخواهی میکنم به عرصه رسیدن و به ویژه سامانیان در همون شمال شرقی این ترکان رو بیشتر در خدمت خودشون داشتن، یعنی عمرای سامانی این ترکان رو قرخطایی رو اونجا در اختیار خودشون داشتن، یعنی در دستگاه اینها بودن. ولی تدریجاً که سامانیان به سوی ضعف و سستی میرن این ترکان بر اومدن و بالاخره سامانیان رو هم برانداختن و حاکمیت اینها هم بین رفته و حالا دیگه تدریجاً از این تاریخ به بعد ما شاهد این هستیم که ترکان قوز که اینها هم قبایلی بودن در ایران از همون شمال شرقی وارد خراسان شدن تدریجا و بعد در اینها که در دستگاه سامانیان بودن حالا تدریجا قدرت رو به دست میگیرن و در 344 حکومت غزنویان به عرصه رسیده و سلطان محمود غزنوی که سلطان بسیار قدرتمند و بارز و برجسته غزنویان هست که خب اینها تقریبا بیش از دو قرن حکومت کردن، یعنی غزنویان. به عبارت دیگه اینجا یک نقطه عطفه. یعنی چی؟ یعنی در ایران برای اولین بار حکومت قدرتمند ترکان به عرصه رسیده که همون غزنویانه. این علت این که میگن غزنویان به خاطر اینکه از غزنینی که الان در افغانستان فعلی هست اینها اهل اونجا بودن و به نام غزنویان شناخته میشن و در زمانی که سلطان محمود سلطنت میکنه اگرچه خلیفه عباسی در بغداد هست و مورد تکریم و احترام هست ولی قدرت و حکومت واقعی جهان اسلام و ایزن ایران بزرگ در دست سلطان محمود غزنوی هست، غیر از اون تیکهی که فاطمیان به اصطلاح اسماعیلی که در مصر حکومت میکردن. خب اونها تضادشون با اینا هرگز حل نشد و این حوزه تحت فرمان سلطان محمود نتونست در بیاد. خب غزنویان مسلمان بودن، سنی مذهب بودن، خیلی هم متعصب بودن در این مسائل و عرض کردم دیگه اینها تقریبا سردمدار قدرت بودن و حتی میتونستن که خلیفه رو جابجا بکنن. ولی از اونجایی که جایگاه خلیفه بنی عباسی منصوب به پیامبر بوده، یعنی از خاندان پیامبر بوده، احترام ویژه‌ای برای اونها قائل بودن و به صورت نمادین اینها رو نگه می‌داشتن و خود سلطان محمود می‌دونین که 45 سال تقریبا فرمان روایی کرده و آدم قدرتمندی هم بوده. ببینین حالا نکته‌ای که می‌خوام اینجا عرض بکنم اینه که همین سلطان محمود در بارگاه خودش، یعنی در دستگاه حکومتی خودش، میگن بیش از 400 شاعر فارسی زبان در دستگاه اینا بودن. البته این نکته رو باز من فراموش نشه این بگم خدمتون. ببینید سلاطین یا خلفا یا شاهان، حالا در کل طول تاریخ شما نگاه بکنین، اینها معمولا نماد قدرت و حکومتن، یعنی مثل اینکه شمشیر از آن اینهاست. ولی اون کسانی که وزرا هستند، مستوفیان هستند، دیوانیان هستند، اینها کسانی هستند که تمشیت امور و مدیریت رو در اختیار دارن و این لذا این رو میخوام عرض بکنم که این خیلی مهمه. همین در دستگاه غزنویان خب مثل ابوالفضل بیهقی، مثل عرض کنم که مستوفیان و وزرای بزرگ دیگه که بودن و همه مسائل دست اینها بوده به لحاظ مدیریت قضیه. بنابراین زبان فارسی نه تنها رو به افول نرفت با وجود این ترکان، با وجود غزنویان، بلکه قوی تر هم شد. یعنی شاعرانی که در دستگاه سلطنتی سلطان محمود بودن خیلی زیادن و خود ایشون هم به زبان فارسی خیلی علاقمند بوده و خیلی تلاش کردن که گسترش بدن و اون داستان بین فردوسی و شاهنامه و سلطان محمود هم که قبلا عرض کردیم خدمتون، این هم در همون حوزه مطرح هست. بنابراین میخوام عرض بکنم که با اومدن غزنویان این نبوده که زبان فارسی، فرهنگ ایرانی رو به افول رفته، اتفاقا رو قوی تر هم شده، به دلیل اینکه خب جذابیت و هویت و موجودیت داشت، در صورتی که ترکان از خودشون هیچ عناصر تمدنی و مدیریتی نداشتن، مثل مغول هایی که خب اومدن. خب اینها واقعیت های تاریخیه، یعنی خود ماندگاری این زبان، رشد این زبان فارسی و اوج و گسترش ادبیات در همین مقطع، در همین محدوده‌ای که اینها 2.5 قرن تقریبا حکومت می‌کردن، خب نشون میده که زبان فارسی بیشتر بالیده، بیشتر این فرهنگ جا افتاده و اونها رو در خودش حل کرده. این نکته بسیار مهمه. خب در زمان سلطنت غزنویان اقوام دیگه‌ای هم از ترکان قوز، از همین ناحیه شمال شرقی اجازه میگیرن که بیان در خراسان مستقر بشن، به دلیل همون مراتعی که اینا دنبالش میگشتن و مورد استفادهشون بوده. در زمان سلطان مسعود غزنوی به اینها اجازه داده شده و اینا تدریجا اومدن در اونجا اتراق کردن، حضور داشتن، که بعد شدن این سلجوقیان دیگه، که طغرل به عنوان بنیانگذار سلجوقیان، به هر حال چون غزنویان هم ضعیف شده بودن، دوچار کشمکش های داخلی شده بودن، بنابراین سلجوقیان به عرصه میرسن و حکومت رو از دست غزنویان گرفتن. غزنویان البته بیشتر رفتن به سمت هندوستان، چون میدونین که هندوستان رو این سلطان محمود فتح کرده بود، در اختیار اینها بوده و در اونجا مدتی اینها حکومت مثل اینکه در شرق ایران رو هدایت کردن و با سلجوقیان هم البته جنگ هایی داشتن، ولی خب سلجوقیان به عرصه رسیدن، قدرت پیدا کردن و اون سلاجقه که معروفن و به عرصه رسیدن، قدرتمند شدن و البته بعدن چند شاخه شدن و پادشاهان بزرگی هم که میدونین به عرصه رسیدن، مثل ملکشاه و مثل پادشاهان دیگر سلجوقی و اینها، حتی خب رومی ها رو شکست دادن دیگه، یعنی اینها رو تو بحث های تاریخی گفتیم، یعنی اینها همین ترکیه فعلی یعنی بیزانس رو تونستن که تا یه بخشایی به عقب بنشونن و تا قونیه رو رفتن گرفتن و قونیه شد مرکز سلاجقه روم یا سلجوقیان روم. خب حالا توی این حوزه هم در واقع سلجوقیان مانع رشد فرهنگ و زبان فارسی نیستن، یعنی زبان اینها ترکی هست بین خودشون و در دستگاه نظامی خودشون زبان ترکی تقریبا حاکمه، ولی زبان دیوانی، زبان نوشتار، زبان تولید علم، تولید کتاب، همه اینها به زبان فارسی، مثل اینکه در دوران غزنویان هم اینطوری بوده. خب یک وزیر بسیار کاردانی هم مثل خواجه نظام الملک در کنار سلجوقیان قرار گرفته و ایشون هم به عنوان مدیری مدبر تونسته که این حوزه رو مدیریت بکنه که بسیار گسترده است. یعنی امپراتوری که سلجوقیان درست کردن تقریبا شاید یه خورده کمتر از امپراتوری ساسانیان در وضعیت بهینه و بزرگ خودش بوده. نکته‌ای که دیگه میخوام عرض کنم اینی که ترکان سلجوقی طبیعتاً این غزنویان رو تحت فشار قرار دادن و این باعث میشد که این تضادها، یعنی تضاد بین غزنویان و سلجوقیان، تعدادی از این ترکان تدریجاً به سمت غرب مهاجرت کردن و خب حالا اون سلجوقیان هم که میرن تا قونیه رو دارن و حکومت سلاجقی روم رو تشکیل دادن که اونها هم خیلی علاقه داشتن به فرهنگ و زبان فارسی اونجا خیلی دامن زدن به این. و پادشاهان همین سلاجقه روم رو شما نگاه بکنین، مثل کیقوباد، مثل کیخسرو، یعنی اسامی ایرانی دارن پادشاهان همین ترکی که در اونجا به عرصه رسیدن. و این زمانیه که میدونین دیگه تدریجا مولانا هم در اونجا رشد کرده، حالا اشعاری رو سروده مثل غزلیات، مثل مثنوی. میخوام بگم که در جایی که زبان عامیانه و مردمی زبان ترکی بوده، چون سلاجقه رفته بودن اونجا و خب قبلا هم اینها مهاجرت هایی رو اونجا رخ داده بود، یعنی ترکان، بنابراین زبان کوچه و بازار مثل زبان ترکیه، ولی باز زبان اونی که فاخره، یعنی تولید شعر میکنه، تولید نوشتار میکنه، تولید یعنی دست به قلم ها، اینا همه به زبان فارسیه. و حتی عثمانی ها که بعدن به عرصه میرسن، میدونین که زبان دیوانی اینها زبان فارسی بوده، یعنی برخی از سلاطین عثمانی هم اشعاری خودشون میسرودن به زبان فارسی، که حالا این باید خودش یک جلسه جداگانه میطلبه که ببینیم عثمانی ها چه ارتباطی با زبان فارسی، فرهنگ ایرانی و مسائل علمی اون دوران داشتن که عرض کردم این باید جداگانه بهش بپردازیم. خب حالا ببینین از همین قرون پنجم و ششم هجری، هفتم هجری، دیگه تدریجاً ترکان در شمال غربی ایران بزرگ جاگیر شدن و زبان اون منطقه تدریجاً حالا داره استحاله پیدا میکنه. چون ببینین زبان اون مناطق، یعنی آذربایجان یا آتورپاکان، اینها میدونین که زبان آذری بوده که شاخه ای از زبان فارسی بوده و طبیعتاً اونجاها زبان ترکی وجود نداشته، یعنی در آذربایجان شرقی ما، آذربایجان غربی ما، اردبیل و حتی این منطقه‌ای که الان شده آذربایجان، کشور آذربایجان، که البته اونجا میدونین که اران و شروان بوده و مرکزیت هم البته با باکو بوده و اسم اونجا هم به زبان فارسیه، یعنی باکو اصلا یعنی بادکوبه، یعنی چون اونجا باد زیاد میومده، باد میکوبیده، بنابراین بادکوبه اصلا فارسیه. بسیاری از واژه‌هایی هم که در منطقه آذربایجان استفاده میشه خب فارسیه. علتش اینه که زبان طولانی مدت این منطقه زبان فارسی بوده. اون منطقه میدونین که اساساً اسمش ماد بوده دیگه، یعنی ما یه ماد بزرگ داشتیم، یه ماد کوچیک داشتیم، اون منطقه اصلا ماد بوده. بنابراین میخوام عرض بکنم که زبان فارسی از قرنهای قبل اونجا وجود داشته و آذری شاخه‌ای از زبان فارسی بوده. ولی بعدن این ترکان که میرن، خب بعدها هم چه اتفاقاتی میفته؟ بعدها هم مثلا قرقاینلوها به عرصه رسیدن، بعدها آقاینلوها به عرصه رسیدن، بعد صفویان اومدن و همینجور میبینیم که دیگه تدریجاً محیط و منطقه مثل اینکه نهادینه میشه، این زبان بومی و عامیانه میشه ترکی، یعنی به دلیل همین نفوذی که اینها تدریجاً پیدا کرده بودن. ولی همواره در تمام این مدت زبان رسمی، دیوانی و جدی برای تولید علم، برای تولید بسیاری از کتابها و نوشته ها و اشعار و ادبیات، اینها همه به زبان فارسیه. مثلا شما در دوران صفوی هم این رو میبینین، در دوران قاجارها هم که ترکمن هستن، ترک هستن، در بین اینها هم میبینیم. بنابراین این وضعیت به تدریج به این شکل در اومده که حالا مثل اینکه منطقه میشه ترک زبان. البته ترک ها هم اومدن اونجا، حالا اختلاط فرهنگی، اینها آمیختگی پیدا میکنن و همه اینها مثل اینکه دیگه تو هم ممزود شدن و دیگه جمعیت کثیری در اونجا دارن زندگی میکنن. ولی میبینیم که مثلا زبان ترکی همین الان در آذربایجان شرقی ما، در آذربایجان غربی، در اردبیل، در زنجان، در میانه، اینا خوب زبان ترکیه. بندم که ترکم، میرم اون منطقه به زبان ترکی صحبت میکنیم، ولی خوب زبان رسمی ملی و اون زبانی که مثل چتر بزرگی باز شده در سر ایران، این زبان فارسی بوده، هست و من فکر میکنم همچنان خواهد بود. خب حالا پس از یورش مغولان به ایران، خب آسیب های عجیبی برقرار شد دیگه. میدونین که خوارزمشاهیان بودن اینها، سلطان محمد خوارزمشاه، و بعد اون مسائل پیش اومده که در بخش های تاریخی عرض کردیم. مغولان وارد میشن و از 616 و 17 دیگه اینا حمله هاشون از شمال شرقی شروع میشه، ایران رو در نوردیده و رفته تا کل جهان اسلام. و بعد هولاکو اومده و خلیفه عباسی کشته میشه و بعد دیگه مسائل بسیار بغرنج میشه و ایلخان ها به عرصه میرسن. و اینها هم البته مثل اینکه در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی ذوب شدن، یعنی تعداد ایلخان هایی که در ایران حکومت کردن نزدیک یک قرن اینا حکومت کردن. و بعد با آخرین ایلخانی که سلطان ابو سعید بوده و ایشون از بین رفته، دیگه تقریبا در ایران ملوک و طوایفی هست و اینجا پاره های مختلفی که تشکیل شده، حکومت هایی که تشکیل شده، اینا هم باز اغلب پذیرای زبان و فرهنگ فارسی هستند و طبیعتا نسبت به اون درخت تناور ادبیات و شعر فارسی کاملا مجاب هستند. و بعد از اینها هم که میدونین که از پس از این ملوک و طوایفی، اون آقویندوها، قرقویندوها که بودن و صفویان به عرصه رسیدن. خب این قبل از اینکه حالا این رو من عرض کنم، میدونی که امیر تیمور گورکانی هم اومد دیگه، یعنی زمانی که ایران ملوک و طوایفی شد، یعنی هنوز تا زمانی که صفویان بیان، امیر تیمور گورکانی اومد و بعد فرزندان و نوادگان ایشون به عرصه رسیدن که اینها هم قتل و غارت زیادی داشتن، که اینها هم البته از ترکان بودن، و ولی فرزندان امیر تیمور بسیار فرهنگی بودن، بسیار ادیب و زبان دوست، و فرهنگ ایرانی رو تقریبا کمک کردن، بسیار رشد دادن و برخلاف پدرشون که اصلا به این مسائل توجه نداشته. حالا بعد که صفویان اومدن، بعد عرض کنم که صفویان وقتی که به فروپاشی رسیدن، از خود ایرانی ها که اون افغان ها بودن، یعنی اونها جز ایرانی ها بودن، و مدت کوتاهی اونها اومدن همه چی رو تخریب کردن، اصفهان رو در واقع تصاحب کردن، همون محمود افغان و اشرف افغان، و بعد افشاریه دیگه، یعنی نادرشاه به عرصه رسید که اینا هم از ترکان هستن، ولی خب مدت زمان اینها خیلی کوتاهه. و بعدش زندیه به عرصه رسیدن که اینا هم حدود نیم قرن بودن، البته اینها لور بودن، یعنی زندیه اینها جز ترکان نبودن، ولی بعدش هم که خب قاجارها به عرصه رسیدن که اینها هم ترک بودن. بنابراین ما شاید 8-9 قرن حکومت ترکان رو از زمان غزنویان اگر حساب کنیم بیایم جلو تا قاجاریه، اینها در ایران حکومت کردن. و این خیلی جالبه دیگه، یعنی شما ببینین علارغم اینکه حکومت دست اینها بوده، قدرت و شمشیر در دستان اینها بوده، زبان و فرهنگ ایرانی بالیده، یعنی نه تنها عقب گرد نداره، نه تنها پس ننشسته، بلکه روز به روز رشد کرده، قوی تر شده، بالیده، و خود اینها هم کمک کردن، یعنی مثل اینکه هضم شدن در این فرهنگ و این زبان. بنابراین خود اینها هم کمک کردن به اینکه زبان و ادبیات فارسی روز به روز قوی تر و غنی تر بشه. این نکته خیلی به نظرم قابل توجه اون کسانی باید باشه که قابل توجه اون کسانی که پانترکیستن، یعنی اینها رو دامن میزنن، مخصوصا از سمت شمال ایران، از کشور آذربایجان، چیزای بسیار نپخته، خام، به اصطلاح بیوجاهت، یعنی خیلی وقتا هم سخیفه، یعنی اینها رو دامن میزنند مباحث پانترکیست و نمیدونم قومگرایی. و من حتی اخیرم میدیدم که مثلا یه عده ادعا کردن که آقا فلانی ترک بوده، اون ترک بوده، این ترک بوده، حتی حضرت محمد هم به عنوان پیامبر ایشون هم ترک بوده. ببینین این مباحث اصلا وجاهتی نداره، خیلی به نظرم سخیفه. مثل میمونه که مثلا توی اینترنت باز شما ببینین که میگن که آقا قبیله قریش در حجاز که پیامبرم از اونا بوده، این قریش همون کوروشه، بنابراین اینا خیلی کوروش پرست بودن، کوروش رو دوست داشتن. ببینی اینا اصلا وجاهتی نداره، سخیفه، اصلا خزعبلاتیه که واقعا نباید به اینا وقت گذاشت، دل داد یا دنبال کرد. بنابراین دوستان خیلی باید توجه بکنن اون کسانی که از روی رگ عصبیت بلند میشن. ببینین ایران یک کشور رنگارنگه، یعنی ما انواع اقوام داریم، بوده، یعنی از 2000-3000 سال تا حالا همین بوده. ما کرد داریم، لور داریم، بلوش داریم، ترک و عرب داریم، گیلکی داریم، مازنی داریم، همه جور ببینین اقوام وجود داره و این رنگارنگیه. یعنی ما نمیخوایم هم کسی اینا رو یک دست بکنه، اصلا زیباییش در این رنگارنگیه. ولی اینکه با هم متحد بودن، با هم یکی بودن، زیر چتر ایران بودن، زیر چتر زبان فارسی و ادبیات و هنر و شعری که ما داشته های اصلیمون در شرق همین هاست، خب این بسیار مهمه، یعنی حفظ کردن این بسیار مهمه. ضمن اینکه ایران باز تنوع داره در ادیان. ببینین در ایران ما مسلمان داریم، شیعه داریم، سنی داریم، ارمنی داریم، آسوری داریم، یهودی داریم و دیگرانی هم البته هستن. بنابراین من میخوام بگم که زیبایی در این تنوع، زیبایی در این رنگارنگیه، ولی کسی رم نباید مخدوش کرد یا تنبیه کرد یا اینکه اینها رو به زور ما باید یک دست و یک رنگ و اینا بکنیم. نه، ببینین زبان فارسی رو علارغم اینکه یه عده‌ای تبلیغ میکنن که مثلا در زمان رضا شاه اجبار شد، نمیدونم این یک سیاستی پشتش بوده، اصلا اینطوری نبوده. شما وقتی تاریخ و فرهنگ و ادبیات ما رو مطالعه میکنین، در بیش از، حالا قبل از اسلام و کار نداریم، بعد از اسلام شما 1300-400 سالی که داریم میبینیم شعر و ادبیات و هنر و همه اون چیزهایی که حول محور زبان فارسی درست شده و این خود این وجود مثل اینکه زایش کرده، مثل اینکه پربار بوده، یعنی از دل خودش همینجوری مثل اینکه شکوفا شده. بنابراین اینجوری نیستش که شما فکر کنین که در اثر زور و اجبار و اینا مثلا یک چیزی اتفاقی افتاده، اصلا اینطور نیست. بنابراین این نکته خیلی حائز اهمیته که دوستان گول این کسانی که هر کسی در واقع به یه سمتی میخواد بکشه، یعنی اینکه دامن بزنه به اینکه نهایتا تجزیه ایران رو اینا هدف بخوان قرار بدن، از اینها باید پرهیز کرد. به نظر من اینا هیچ وجاهت نه سیاسی نه فرهنگی و نه قومی و قبیلگی داره. یعنی اینها حتی به ترک ها هم آسیب بزنن، اون کسانی که پان ترکیستن. به نظر من ما باید، عرض کردم، یک چتر وسیع و گسترده داریم به نام ایران که زبان فارسی، ادبیات، شعر، هنر، همه اینها ذیل این و زیر چتر یگانگی و وحدت هست. بنابراین این رو باید مراقبت بکنیم که بهش آسیبی زده نشه. خب حالا عرض کردم که ایران کشوری است که چند رنگ، اقوام مختلف، ادیان مختلف. این اتفاقا به ما یک درسی رو میده و اون اینکه ما در طول تاریخ، مثل اینکه اصلا تاریخ ما داره به ما درس میده که تولرانس باید داشته باشیم، تساهل داشته باشیم، در کنار هم باید بتونیم زندگی بکنیم، در کنار هم باید همدیگر رو بپذیریم و دنبال این نباشیم که یک عده‌ای رو حذف کنیم، یک عده‌ای رو مثلا تثبیت بکنیم. بنابراین اینا نکات بسیار مهمیه که من خواستم که به صورت اجمالی خدمتتون عرض بکنم که به هر حال ترک‌ها یکی از اقوام بزرگ و مهم در ایران هستن، بسیار هم قابل احترامن. من خودم هم جزء ترک‌ها هستم، مثل اینکه سایر اقوام هم همینطور. مثلا ما لور داریم، کرد داریم، بلوچ داریم، عرب داریم، عرض کنم که گیلکی و مازنی داریم، تبری داریم، خیلی از این چیزایی که الان در ایران وجود داره دیگه. یعنی ما بسیاری از زبانها و گویش‌ها رو داریم. اینها رو باید قدر بدونیم، هر کدومش جایگاه خودش رو بشناسیم، ولی در این حال اون محورها رو هم فراموش نکنیم. حالا برای اینکه دوستانی که علاقمندن اطلاعات عمیق‌تر و بیشتر و گسترده‌تری داشته باشن، من سه کتاب رو میخوام خدمتتون معرفی کنم. اولیش ایران و ترکان در روزگار ساسانیانه که نوشته عنایت الله رضا هست، انشارات علمی فرهنگی چاپ کرده. دومیش ترکان در ایران نوشته چند تا پژوهشگر خیلی برجسته و مهم هست که اینها رو آقای یعقوب آژند ترجمه کرده به زبان فارسی، انتشارات مولا چاپ کرده. و سومین کتاب هم فرازهایی از تاریخ ترک ها هست نوشته محمد شعبانی، انتشارات دبیران قلم این رو چاپ کرده. حالا دوستان به هر حال میتونن مراجعه بکنن، ولی من به شدت باز تاکید میکنم از اطلاعات جستگریخته، نپخته، بدون ویرایش خیلی باید پرهیز بکنین. ببینین درست مثل این مونه که شما توی خیابون میرین، یه ظهریه، گرسنتون میشه، یه وقتی هستش که میرین خونه غذای خوب میخورین، یا میرین در یک رستوران شناخته شده میشینین غذا میخورین، و یا اینکه از این چیزای دم دستی میخورین، یه ساندویچ چیزی، یه دکه چیزی میخورین و این شما رو بیمار میکنه. بنابراین میخوام عرض بکنم که حتما به مطالب با وجاهت، با بنیان، با استناد و با منابع درست مراجعه بکنین، و الا حتما به طور کسانی برخورد میکنین که اینها پشتش نیتهایی وجود داره. البته خیلی از این آدم ها که اینا رو تبلیغ میکنن شخصا شاید نیت منفی ندارن یا به جای وابسته نیستن، ولی مثل اینکه بلنگوی چیزی شدن که اون خیلی خطرناکه و از اونها باید خیلی پرهیز کرد. خیلی متشکرم.